أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. داشتیم توضیح میدادیم شیخ الرئیس رضوان الله علیه بعد از اینکه خدمت با سعادت شما عرض کنم تبیین کردند که تجربه فرقش با قیاس چیه و اینکه ما میتوانیم با تجربه به یقین برسیم، داشتن تنزل میدادن تجربه را از اون یقین متوهم، یعنی فکر کنیم تجربه هم یقین میده، مثل یقین فلسفی، مثل یقینی که در ریاضیات وجود داره. شیخ داشتن مزیقات باب تجربه رو توضیح میدادن. اولین مزیقش رو که توضیح دادن این بود که تجربه حکمش کلی به معنی کلی مطلق نیست، بلکه کلی مشروطه. شرطش هم چیه؟ وجود تمام متغیرات از زمان و مکان و خصوصیات و اینها. بعد هم توضیح دادن که این تجربه به این شکل کافیه که موضوع تجربه قیدش عوض بشه، دیگه اون مورد تجربه ما نیست، اون موضوع بدون قید مورد تجربه ما نیست و حکممون هم دیگه دائر مدار اون نیست، و اگر مغالطه کنی و حکم دائر مدار او بدونی بعدا ممکنه خطا بشه. پس ما فقط در محدوده موضوع مورد تجربه میتونیم حکم تجربی رو صادق بدونیم، نه اعم و نه اخص. اینها رو هم توضیح دادیم. حالا شیخ الرئیس بیان دیگه ای رو به این ماجرا اضافه می کنن. اون بیان این است. شیخ می فرمایند که اولا یک چیز مهمی که وجود داره در قواعد منطقی اینه که تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. کافیه که ما در تجربه بر اساس این شروط برهانی که گفتیم حرکت نکنیم، یا مقداری از موارد رو چک کنیم و متغیرات رو درش دخیل بدونیم، بعدن یه متغیری عوض بشه بنامون رو بذاریم که حالا اون متغیر خیلی موضوعیت نداره، حکم کنیم بعد خطا در بیاد. اینجا ما نمیتونیم حکم یقینی داشته باشیم چون مراعات ضوابط برهانی و ضوابط دلیلی رو نکردیم. ما موقعی میتونیم منطق رو معصوم بدونیم و نتیجهش رو درست بدونیم که مراعات همه ضوابطش بشه. وقتی الان در تجربه داریم میگیم مجموع شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات مورد همه با هم باید جمع بشن و همه موارد با هم مکرر مورد مطالعه قرار بگیرن و چک لیست ما تو متغیرات اگر مثلا 10 متغیره، این 10 متغیر باید در همه موارد استقراء ما و مشاهده مکرر ما وجود داشته باشه، کافیه که در یکی از موارد که مورد یا استقرار و مشاهده ماست 10 تبدیل بشد به، خدمت شما عرض کنم، اون 10 متغیر تبدیل بشد به 10 منهای 1، ما دیگه اونجا نمیتونیم حکم داشته باشیم. بعد شما اگر حکم کردی و خطا در اومد، لا تلومن الا نفسن. شیخ مثال قشنگی میزنه، میگه بابا تجربه که بالاتر از قیاس نیست. خیلی وقتا ما قیاس میچینیم آخرش به یقین نمیرسیم چون قیاسمون خطئه، چون مجموع شرایط منطقی تکرار حد و سعد ایجاب جزئیه سالبته این رعایت نشه قیاس خطا میشه، فکیف به حال تجربه اونم همینطوره. پس قیاس عقلیه که همه جا ما نونش میخوریم هم گاهی خطا میره اگر شرایطش رعایت نشه. خب بعد شیخ میفهمد شرایط چگونه است. پس خلاصه کنیم، آقا ما وقتی داریم تجربه میکنیم یا این است که موضوع ما، یعنی مثلا موضوع ما به نام A، این موضوع خودش علت حکمه. خب اگه علت باشه که فی جمیع الموارد تا موقعی که این موضوع باقیه هست. اما وقتی تجربه میکنیم میبینیم بعضی موارد نیست، پس میفهمیم A به علاوه یه خصوصیتی بوده که سبب این اثر شده. مثلا میبینیم این موجود داره راه میره، حرکت میکنه، میفهمیم که این انسانه به علاوه یک قوه‌ای که این مشی ازش سر میزنه، و وقتی میبینیم این اعمه میفهمیم که اون قوه اعمه از انسانه. پس قوه رو باید اول کشف کنیم، این همون قوه‌ای که گفتیم سبب حد وسط استدلال ما میشود. این سببه، این قوه، این حد وسطه، این گاهی اعمه گاهی مساویه و گاهی اخصه. ما نه در اعم با توسعه حکم میتونیم ببخشید این انگار میکروفون مشکل پیدا کرد، دیدم این چراغ ها پر خالی نمیشد، یه لحظه شک کردم. خیلی خوب، وصفه ممکنه اعم باشد، ممکنه مساوی باشد، ممکنه اخص باشد، حکم دائر مدار این وصف هست. بخونیم عبارت رو. ولسنا نقول، ما نمیگیم که ان تجربت امانون عن الغلط مطلقا، ما نمیگیم تجربه همیشه جلوی غلط رو میگیرد. و انها موقعتون لیقین دائما، تجربه همیشه مفید یقین هست و هیچ وقت نیست که تجربه باشد ولی یقین نباشد. کیفه، چگونه تجربه این چنین باشد؟ و در حالی که والقیاس و ایضا لیس کذلک، قیاس که همه بهش میبالیدیم، قیاس هم این چنین نیست که بخواد مفید یقین باشه. عرض کنم خدمت شما این مثال، حالا تجربه رو مقابل قیاس قرار دارن، قیاس خودش حکم صورت داره. منظور از قیاس یعنی قیاس منطقی، قیاس عقلی، قیاس فلسفی، قیاس ریاضی، قیاس‌های عددی و حسابی، اون جایی که همه یقین دارن، میگن که منطق در قیاسیات مفیده اما تجربه مفید. شیخ میگه نه، قیاس هم ممکنه خطا کنه. بل نقول ان کثیرا ما، بسیاری اوقات، یعرض لنا الیقین عن التجربه، ما گاهی اوقات حس میکنیم تجربه به ما یقین داد. یعرض لنا الیقین عن، نمیگه که تجربه سبب، میگه حس میکنیم این تجربه سبب شد که ما به یک یقینی برسیم، هلمون داد به سمت یقین. خب ما باید ریشه شو ببینیم. فیطلب وجه و ایقاع ما یوقع منها الیقین، وجه این که ایقا ایجاد کرد کی؟ مایوقع منها، مایوقع یعنی تجربه، چجور تجربه یقین رو برا ما آورد. خب و هازا یکون، خوبه این هست، این یقین میاد ازا امننا، وقتی ما امن، امننا، امنه ها، صیغه 14 بیار، امننا، وقتی مأمون باشیم، مطمئن باشیم، ایمن بشیم، ان یکون هناک اخذ شیء بالعرض، به شرط اینکه ما محرز بشه براممون که اخذ شیء بالعرضی اتفاق نیفتاده. ما بالعرض مکان ما بالذات است، بالعرض با باعث سببیت، ما بالعرض یعنی غیر سبب رو سبب نبینیم، باید این بشود. و ذالک، حالا این سببه چجوره؟ ان تکون اوصاف الشیء معلومه لنا، باید تمام خصوصیات شیء برای ما معلوم بشن. ثم کان یوجد دائما، یوجد اون اثره، اون پدیده، یوجد دائما او فل اکثر به وجودهی امرون، ببینیم اغلب اوقات یا همیشه با وجود این شی داره یه امر دیگری موجود می شود. فاذا لم یوجد هو لم یوجد ذلک الامر، میبینیم هر وقت این شیء نیست اون اثره هم به وجود نمیاد. خب حالا میخوایم تحقیق کنیم. اول تو نمیدونم داره مشاهدات و گام میگه، اول گام اول میایم شیء رو با تمام خصوصیاتش فاکتور میگیریم، بعد میبینیم با این شیء اثر متولد میشه، بعد تجربه رو تکرار میکنیم، میبینیم هر وقت این شیئه، یعنی این فاکتورهای ما نیست، این اثر نیست، هر وقت این هست، این اثر هست. خب حالا میریم سراغ حکم. فانکان ذالکه، این اثر که میاد ذالکه عن وصف عام، معلوم میشد این اثره مال یه قوهیه که عم از خود این شیء عم هست، اما همیشه با شیء عم هست دیگه، هر وقت شیء هست این هست، نمیگیم هر وقت قوه هست این هست، هر وقت شیء هست این قوه باشه، اون موقع مزیقشو بیار. فشیء به وصف العام، وصفش اعم از خودشه، اما هر وقت شیء هست وصف باش هست. فشیء به وصف العام مقارن للخاص، مقارن است با این پدیده ای که ما میخوایم الان ازش نتیجه بگیریم. فالوصف الخاص، فالوصف الخاص یعنی وصف عامی که الان با این شیء خصوصی سازی شد، یعنی همیشه در این شیء است، مقارن للحکم ما، پس همیشه این شیء به علاوه این وصف این حکم را متولد کرده، پس علت کشف شد، شیء به علاوه این وصف. و ان کان ذلک الوصف مساوی للشیء، حالا اگر اومدیم تصادق طرفینی داریم، اینا همیشه مساوی همه، باز فوصفه الخاص المساوی، وصفی که خاصه به شیء است، یعنی الان خاصه یعنی همیشه با شیء هست، مثل اون خاصه که بالا تو عام گفتیم، چجور خاص عام جمع کردیم، وصف خاصه است، یعنی این وصف عام همیشه در این شیء است، این علاوه بر این که همیشه در شیء است مساوی شیء هم است، باز مقارن للحکم، این معلول ما رو با خودش آورد. خب و ان کان الحکم لوصف خاص، خاص یعنی چی؟ معناش میکنه یعنی بل اخص من الطبیعت التي لشی، خاص است یعنی عام نیست، مساوی هم نیست، عبارت اخراش چیه؟ اخص است از طبیعت شی، مثل تعجب اخص از انسان مثلا. فذلک الوصف الخاصی که اخص است اصا، آقا حالا گاهی اوقات ما میخواد چی بگه بیرون بگم اول، گاهی اوقات میگه که گاهی اوقات اینطوریه که از شانس خوب ما هرچی مصداق دیدیمه جز مصادیقیه که این وصفم دارن، ولو اینکه مصادیقی همین طبیعت داره که این وصفو نداره، لکن ما هرچی استقرا کردیمه از شانس ما خورده به انسانهای متعجب، غیر متعجب شد حالا ندیدیم مثلا، یا خورده ببخشید تعجب مثال نزنیم، خورده مثلا به شاعر، ما غیر شاعر ندیدیم، بله میگفت که الان تو کشور ایسلند همه نویسندن مثلا، دانشمندن مثلا، ما انسان غیر دانشمند هم داریم، لانکه تو این کشور که ما تفحص کردیم هرچی انسان به پست ما خورد، بله انسان دانشمند، حال نمیدونم این نسبت درستی ها شاید هم دارن او برای ما تقویت میکنن، نمیدونه، حالا اگر هست خوش به حالش. فذلک الوصف الخاص عصا، شاید که ان یکون این وصف هو الذی تکرر علینا فی ما امتحنا، یعنی ما همیشه این معلول رو دیدیم چون مصادیقی از طبیعت رو دیدیم که این خصوصیت درش بود. و فی اکثر الموجود من الشیء عندنا، اکثر مصادیقی که از این شیء است این وصف رو دارن، ما هم اونا رو دیدیم، اما ممکنه مصادیقی باشد که این خصوصیت نداشته باشه. لذا میفرماید که خدمت با سعادت شما عارضم، فرماید که فیکون ذلک، وقتی در درون علت، در درون موضوع تجربه یه فاکتوری هست که دایرش کوچیکتر از شیء است، این مما یهدم و الکلیت المطلقه در نتیجه تجربه ها، و یجعل کلیت را کلیت ما اخص من کلیت شیء المطلقه، تو دیگه نمیتونی بگی همیشه انسان های اثر رو دارن، بلکه انسان های شاعر این اثر رو دارن، انسان های عالم این اثر رو دارن، خود دایرش کوچکتر میشه، اخص من کلیت شیء که بدون وصف بود مطلق بود. و یکون الغفول، غفلت کردن عن ذلک، از این کلیت اخصه، ببین نمیگیم کلیت نیست، نمیگیم دائمه نیست، اما در ظرف خودش اخصه از او، این مغلطا لنا، این سبب غلط شدن تقلید ما میشد فی تجربه، من جهت حکمنا الکلی، ما میخوایم حکم کلی بکنیم، این کلی دایرش کوچکتر است. فان فی مثل ذلک، در این جور موارد که الان وصف اخص گفتیم، و ان کان لنا یقین به ان شیئا هو کذا یفعل امرا هو کذا، این شیء با این خصوصیت این اثر دارد، اما لا یکون لنا یقین به ان کل ما یوسف به ذلک الشیء یفعل ذلک الامر، میتونیم بگیم انسان هایی که شاعرن این اثر رو دارن، اما نمیتونیم بگیم هرچی انسان این اثر رو داره، تمام شد، میگه پس نتیجهش باز یقینیه، اما تو حوزه قیود خودش، تو حوزه اون فاکتورها به صورت یک قضیه شرطیه، یه قاعده کلی پا میگیرد که هر وقت این خصوصیت و این خصوصیت و این خصوصیت در انسان باشد کذا اثر او. خب حالا ببره رو سخمونیا پیاده کنه، فانا ایزن لا نمنع، منع نمی کنیم، ممنوع نمی دانیم که ان سخمونیا فی بعض البلاد، سخمونیایی که در یک جاهایی کشت میشه به وجود میاد، یقارنه مزاجون، ببین داره اون قوه رو میگه، طبیعت سخمونیا نه، درش یه خصوصیت، یه مزاجی و خاصیتی به وجود میاد، او یعدمو فی سخمونیا مزاجون و خاصیتون که لا یسهل یا لا یسهل، دیگه اون مزاج و خاصیت سبب میشد که این سخمونیا دیگه خدمت شما عرض کنم اسهال و صفرا ایجاد نمی کند. دقت کردید آقا؟ پس یه نکته ای هم بگم اینجا، حالا بد نیست چون مثال هایی داریم، مثال های طبیعی میخونیم، من یه مطلبی رو از خدمت با سعادت شما عرض کنم، طب قدیم بگم که مرتبط با فلسفه شونه هست. ببینید دوستان که اصلا خود این جمله جاش اینجاست، یعنی نشون میده که ببینید طبیعیات قدیم واقعا، طبیعیات قدیم واقعا سر مدارات فلسفی و برهانیشون طی مسیر میکردن، اینطور نبود که علوم طبیعیشون مجزا بشد از این نظام. ببینید از قدیم در مشا اینطور میگفتن، میگفتن که خدمت شما عرض کنم شی درش قوه ای وجود داره که اون قوه وقتی به فعلیت میرسه به قول خود اونها مزاج سازه برای شیه، این شی میتونه مزاجش عوض بشه به شرطی که اون قوه عوض بشه. پس دو تا تخصیص که اند داریم، درو یه شیه، یه قوه است، قوه که به فعلیت کامل برسه مزاجی ساخته میشه، بعد اون مزاج محرکه، هدایتگره برای شیعه، شیعه به سمت یه چیزایی میکشونه. دقت کردید آقا؟ این سیستمیه که از قدیم، لذا اسم مزاج در طب قدیم اسم مزاج زیاد استفاده میشد به خاطر همین ماجرا که الان عرض کرده. بعد پس این کلمه مزاج که میارن مال اینه، قوه یه بار میگه، مزاج یه بار میگه، مزاج وقتی شکل میگیره که این قوه تأثیر خودشو بکنه در این طبیعت. مثلا میگن خدمتتون عرض کنم، الان بریم رو سقمونیا، آقا این یک گیاهیه، میدونید واقعا هم اینطوری که سقمونیا یک گیاهیه که در فلات ایران معمولا کشت میشه، یعنی فلات ایران و گاهی گفتن در فلات تبت و اونا اونور هم پیدا میشه سمت فلات تبت و بعدم چین و اینها، اما ظاهرا بهترینش هم همینیه که در فلات ایران کشت میشه، اینطور گفته میشه. حالا به ترکیه و اینا نمیدونم، ترکیه هم ظاهرا تو فلات ایران باشه قاعدتا، چون سخمونیا در ایران و در ترکیه و در این محدوده ها ما این سخمونیا رو کشت میکنیم. حالا آقا سخمونیاییه که در فلات تبت کشت شد، این سخمونیا که در فلات تبت کشت شد مدعی تجربه وجود داره ها، میگه اون رو که از چین آوردن وقتی که ما آوردیمش و در آب لعاب دادیم، لعابش اون حالت لزج بودن و اون حالتی را که سخمونیای ایرانی داره نداره، که اتفاقا خود اون حالت لزج بودنه که وقتی وارد دستگاه گوارش میشه سبب میشه که دستگاه گوارش به یک حالت اسهالی دچار بشه. چرا؟ حالا امروز اطباء جدید میگن که این میاد سر اون پرزها و شاخکهایی رو که پرزها در روده کوچک دارن میگیره، نمیذاره چیز جذب بشه، لذا این غذایی که در معده آمده وارد روده میشه مستقیم میره پایین. اما خدمت با سعادت شما آرزم، خدمت با سعادت شما آرزم، اگر محضر شما آرزم این لزج بودنه رو نداشته باشه دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده. پس در واقع ببین مثال قشنگه، میگه ما باید تجربه مکرر کنیم و در تجربه چکلیستمون نسبت به تمام فاکتورهای مؤثر و خصوصیات لیست بشه و بعد با چکلیستمون دوباره تجربه رو ادامه بدیم، ببینیم آیا طبیعت سقمونیا همیشه این خواص و همیشه این اثر رو داره. ممکنه بگیم نه اینطور نیست، لا نمنع منع نمی کنیم که ان سقمونیا فی بعض البلاد یقارن سقمونیا را مزاجون، گفتم مثلا لعاب میکنه، و خاصیتون او یعدم معدوم میشود فیه فی سقمونیا مزاجون و خاصیتون، که دیگه لا یسهلو، دیگه سقمونیا اسهال نمی کند انسان را، نمیتونه، چون نمیتونه روی اون پورت های رودره بگیره، اصلا ریشه اسهال اینه، پورت‌های روده از کار میفتن، بدن نمیتونه جذب کنه، اسهال شروع میشه. که مثل چی دیگه این کارو میکنه؟ مثل شبرم در طب قدیم. مثل چی این کارو میکنه؟ مثل سنا، که اقواشون سناه در واقع، حتی با سنا قدیم سخت بچه میدادن، و الان هم برید عطار میگه سنا به زن حامله و زن باردار ندید، بخاطر همین، چون این اسهال شدن سبب یک فشاری به دستگاه در واقع پایین بدنه میده، چون این حالت زور و تحریک شدید پیدا میکنه، ممکنه بچه سقط بشه مثلا. بله. حالا این آقای تبریزیان مدعیه که من با سنا فهمیدم نه فقط سنا میتونه اسهال کنه، یعنی اثر فیزیکی داره که روی پرزها رو میگیره، میگه اثر واقعی داره، سنا وارد خون میشه و سبب از بین رفتن چربی خون میشه، یعنی چربی خونم دفع میکنه. حالا این باید مکانیزمش تحلیل بشه. من اینو گفتم که ما میگیم باید آقای تبریزیان ببینیم واقعا سنا، چون این اثر فیزیکال دفع مال اینه که سنا فقط روی پرزای روده رو بگیره، اما اگر سنا بخواد چربی رو، چون ایشون میگه هم کبد چرب هم چربی خون دفع میکنه، این منوط به اینه که ما اول ببینیم سناه وارد، چون مکانیزم بدن دستگاه گوارش وکیوم شده است، فقط تنها راه ورودیش به بدن پرز هاست، باید معلوم بشه که این پرز ها واقعا چیزی رو از سنا جذب میکنن و بعد دوباره میتونن وارد خون ببرن و این اثر شیمیایی کنه، یعنی اثر غیر فیزیکال، و بتونه مثلا سلول های چربی رو تو خون بشکونه یا بره جداری کبد رو از کبد چرب خارج کنه. اینا خواهم بگم اینا کلی نیست، منطق طب قدیم اینها رو تحلیل منطقی میکرد، امروز در منطق رو یه بار میذارن میگن آقا اینا تجربه است، ربطی به عقل نداره. میشه همین مشاهدات که من جلسه پیشم عرض کردم خدمت شما. خیلی خوب. بل یجب ان یکون الحکم التجربی عندنا، حکم تجربی ما این است که ان السقمونیا المتعارف عندنا، ببین چقدر قشنگ، پس فعلا ما حکمی که داریم اینه، ان یکون الحکم التجربی عندنا این است که ان السقمونیا، سقمونیایی که چی؟ المتعارف عندنا، اینی که تو شهرهای ما کشت میشه، المحسوس، اینی که ما دیدیم، حالا ممکنه هم تو همین شهر ما برن توی گلخونه ای یه سری تغییرات ژنتیکی انجام بدن دیگه ما محسوسمون نیست. این سقمونیا بازم کلی هو و لذاتی، طبیعت سقمونیا، او لطبع انفی لمزاج که در این سقمونیا به وجود اومده تحت تأثیر قوه های شرایط، یسهل و صفراه، بازم الا ان یقاومه به مانعه. حالا اومدیم و خدمت شما عرض کنم یک بدنی خواص درونی داشت که مقاومت کرد، در مورد سقمونیا اثر نمی کنه. مثال دیگه شو میزنه، و کذالک حال الزمرد فی اعمائه الحیه، قدیم میگفتن که زمرد بزنید به چشم مار، چشم مار کور میشه. بله خدمت شما عرض کنم، بله یادم بود که بله یه شعری داشت مولانا هم تو همین قضیه، الان یادم نیست. بله اونم یه شعر. حالا ولو، خب تمام شد، اینم تا اینجا به پایان رسید. ولو کانت تجربتو مع القیاس الذی یسحبنا، یا یسحبها، تجربه به همراه اون قیاس، قیاس خفی بود که گفتیم که مصاحب تجربه هست، همیشه با همراه تجربه هست، تمنع تجربتو که ان یکون الموجود و به نظر تجربی ان معنا اخص، تجربه نه، پس اگر تجربه منع کند، یعنی مجموع فاکتورها رو وقتی خیلی آزمایش کردیم به این نتیجه رسیدیم که اثر مساوی شیء اون سبب اون قوه اون مزاج اخص از شی نیست. یعنی سخمونی ها هر جا هست این مزاج و خاصیت رو داره، انسان هر جا هست این خاصیت، مثل شاعر نیست که تو بعضی از انسان ها هست. اگر تمنع تجربه ان یکون چی الموجود به نظر تجربی ان معنی الاخص، از معنای اخص این پدید نیومده است، اون موقع لکانت تجربتو وحدها، خود تجربه توقع و تجربتو الیقین بالکلیت المطلقه، دیگه میگه همه سقمونی ها این اثر دارن. لا بالکلیت المقیدت، فقط نمیگه فقط این در واقع بعض سقمونی ها در این شرایط این اثر داره، خود مکلی میکنه، اما این به شرط اینه که ما به این نتیجه برسیم. و اذ ذالک وحده لا یوجب ذالک، اما اگر قبول کردیم که شیء ما به تنهایی با این تجربه اولیه ما به این حکم نمیرسونه ما را، این وحده ها باشه، یعنی زال تلکه باشه شاید بهتر باشه. بله. الا ان یقترن بهی نظر و قیاس، بالاخره ما رسیدیم به اینکه تجربه به تنهایی بدون این قیاس خفی، که قیاس خفی از یک قضیه شرطی با رعایت همه فاکتورها بود، اگر این نباشد ان یقترن بهی نظر و قیاس غیر القیاس الذی هو جزء من التجربه فبالحریه ان التجربه به ماهیه تجربه لا تفید ذلك. سوالک یعنی یقین، اگر این قیاس نبود تجربه به ما این یقین را نمیداد. فهذا هو الحق، حکم ما حکم درستی بود. و من غیر قال غیر هذا، اگر کسی غیر ای بگه، بگه فقط خود تجربه بود که ما رو به این حکم رسوند، فلم ينصف او ذهب ضعيف التمييز لا يفرق بين ما يعسر الشك فيه، دیگه اون نمیتونه تفکیک کنه بین اون مواردی که در اون موارد شک ما شک عمیقی خواهد بود و مسئله برای ما سخت خواهد شد. چرا؟ وجوهی داره، لکسرت دلائله و جزئیاته، چون مصادیق و دلائل وقوع اثر در این مصادیق زیاد میشن، در اینجا دیگه حکم یقینی نمیتونه پیدا کنه. اگه قرار باشه که منصف نباشه و تمیز نداشته باشه، بین این شک و یقینه یکی میکنه، لذا یا میگه همه تجربه ها یقینیه، که البته کسی اینطوری نمیگه، یا میگه هیچ کدوم از تجربه ها یقینی نیستن و تجربه یقین ساز نیست، که معمولا آدما این رو میگن. شیخ میگه نه آقا، شما اگر تفکیک کنید واقعا یه سری موارد تجربه در شک هست، اما یه سری موارد یقین هست. یعصر و شک کفیل کسرت دلائلی و جزئیاته و بین الیقین لا یفرق بین الشک و الیقین، همه رو مشکوک میدونه. نه خیر، بعضی از تجربه های معلوم میشه، در زمان شیخ الرئیس هم این گیر وجود داشته، یه عده‌ای میخواستن زیر پای تجربه رو خالی کنن. فانها هنا عقائد تشبه الیقین و لیست بالیقین، بله ما شبیه به یقینیات هم داریم، باید از این طرف هم تفکیک کنیم. خب پس خلاصه کنیم، و بالجمله فان التجربه معتبرتون فی الامور، تجربه ملاک اموری که الذی تحدث، اون اموری که اطراف ما به وجود میاد، البته علی الشرط الذی شرطنا، با این ملاکی که گفتیم باید این امور باشند. و فی اعتبار عللها، و تجربه باید مکرر مشاهده اتفاق بیفته تا ملاک علت کشف بشه. فان کان ضرب من التجربه یتبع این تجربه را یقین کلی حتمی حتم علی غیر الشرط الذی شرطناه لا شک فی، پس اگر ما در جایی یک قسم تجربه پیدا کردیم که تجربه این شروط ما رو نداره، اون شروطی که واقعا محکم بودن نبود، اما معذالکه یقینی بمون داد،
یا شروط ما محدود بود تجربه یقین کلی به من داد، کلی مطلق. شیخ میگه فیشبه هو که عین یکون وقوع ذلک الیقین لیس عن التجربه به ماهی تجربتون. اینجا از اون جاییه که ما میگیم که تجربه نبود که تو رو به این یقین رسون. علا انه امر یلزم عن التجربه، یقینی که از تجربه به دست آمده نیست، بل عن سبب المباین الذي يفيد اوائل اليقين. آقا چجور بود که یه جاهایی ما با سایر اسباب یقینیات به یه یقینی میرسیدیم، این یقین ربطی به تجربه نداشت؟ الان اینم همینطوره. فیشبه حین اذن لعل اینطور باشه. پس آقای تجربه ما هیچ دخالتی نداره. شما میبینیم اگه طرف واقعا تجربه تو دخالت داشت تا به یه حکم برسی، اما اوورم تجربه تو تام نشد اما یقین حاصل شد، یقینم مطابق با واقعه. میگه پس میگیم این تجربه معد بوده، تو باید یه چند تا میدیدی مثلا قوه حدسی پیدا میکرده، به یه حدسی میرسید. معروفه دیگه که شیخ الرئیس نه تو امور فلسفی، تو امور تجربی به حدس رسیده بود. از بعضی از رنگها و خواص بعضی از اشیا حدس میزد که طبع ای چیه، مزاج ای چیه، کارش چیه. و ذالک ولیس بذالک المعد الملزم الذی هو القیاس. این معد به معنای علت یعنی معد الزامی نیست، بل معدن فقط این یه مقدمه ای بوده که طی شده، نه معد الزامی یعنی نحو علیتی داشته باشد. خب الهونا تم الکلام در پرونده تجربه. برگردیم از اول باب. از اول باب ما یک مشاهدات خوندیم، یه استقراء خوندیم، یه تجربه خوندیم. حالا شیخ الرئیس میخواد بین اینها تفکیک کنه. من عبارت رو بخونم که یک جنبندی محکمی و مفیدی خدمتتون عرض کنم. فالفرق بین المحسوس، محسوس یعنی چشممو باز کردم دیدم، میشه مشاهدات به حس ظاهر. و المستقرع اونی که من استقراء کردم و به او رسیدم. و المجرب اونی که با تجربه بهش رسیدم. این است که ان المحسوس لا یفید رأیا کلیا. البته چقدر قشنگ، مشاهدات به حس ظاهر یقینی هستن اما کلیت ساز نیستن. نمیگه یقینی نیست، میگه کلی نیست. به خلاف آقایونی که الان اومدن گفتن مشاهدات حس ظاهرم جزء مبادی یقین نیست. اول فلسفه من مفصل در مورد عصمت علم حسی صحبت کردم. و هازانه استقراء و تجربه قد تقلیل یفیدان، گاهی به یقین میرسونن. اما والفرق بین المستقرا و المجرب این است که ان المستقرا اونی که ما استقرا کردیم لا یوجب کلیتن به شرط او غیر شرط، ولی یوقع ظنن غالبا. استقرا ظن میده، اگرم یک کسی براش یقین درست شد به حالت شخصیش یقین درست شده، ملاک نداره. بله اللهم الا ان یعول یا یعول الی التجربه، مگر اینکه برود به سمت تجربه. آقا چجور استقرا به تجربه میره؟ استقرا مشاهدات مکرره، مشاهده مکرر خودش به تنهایی فایده نداره، میشه استقرا، باید به قیاس خفیه برگرده. و المجرب یوجب الیقین یوجب کلیتا، اما به شرط المذکور. قیاس خفیه توش بیاد، قیاس هم به مقدار استقراء عوامل میتونه ما رو، یعنی فاکتورهای تأثیر میتونه کلیت بده. لذا کلیت مطلقه معمولا نخواهد بود، چون ما معمولا همه موارد رو استقراء نکردیم. فتحسن جناب شیخ الرئیس هم تجربه رو جزء یقینیات دونست، هم تجربه رو از یقین فلسفی و یقین ریاضی پایین تر آورد. و البته فرق تجربه با استقرا تو نبود این قیاسه، کما این که فرق تجربه با حدسیات تو حدس ماهیت علته. تجربه به ما علت رو نداد، گفت قطعا یه قوه‌ای هست که این اثر رو کرده، یه منشأی داره، اما اون منشأ ماهیتش چیه؟ تجربه از بیان ماهیت او عاجز بود. کما این که ما مشاهدات و حسیات رو اصلا در عداد اینها قرار ندادیم و الان اسمش رو آوردیم. حسیات مطابقت با واقع و یقینی بودنشون مسلمه، لکن حسیات برای ما محضر شما عارضم قضیه کلیه ای نمیدهن. الهونا تم الکلام در محضر شما عرض کنم فصل تاسع و نشرع فی الفصل العاشر. من یه مقداری شرایطم مساعد نیست، فصل عاشر رو برای جلسه بعد میگذاریم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.